ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. درگیری ها در پایتخت بروندی به شدت در جریان است. هیکل محمد علی سپانلو از خانه هنرمندان تشییع شد. دولت یمن اعلام کرد ممانعت از بازرسی کشتی ایران شاهد، مسئولیت هر حادثه ای را متوجه ایران خواهد کرد. درگیری ها بین بخشی از نیروهای دولتی و مخالفان در پایتخت بروندی امروز پنجشنبه به شدت در جریان است. نیروهای ارتش و شاهدان میگویند نیروهای وفادار به رئیس جمهوری در حال مقابله با مخالفانی اند که به ساختمان رادیو و تلویزیون این کشور حمله کردند. در همین حال رئیس جمهوری بروندی وقوع کودتا در این کشور را توسط یک ژنرال ارتش رد کرد. روز چهارشنبه یک ژنرال ارتش علیه رئیس جمهوری این کشور اعلام کودتا کرده بود. از 3 هفته پیش که رئیس جمهوری بروندی اعلام کرد برای دور سوم در انتخابات شرکت خواهد کرد، اعتراضات خیابانی در این کشور آفریقایی شدت گرفته است. تحلیلگران میگویند هنوز مشخص نیست آیا رئیس جمهوری این کشور قادر خواهد بود که از تانزانیا به بروندی برگردد یا خیر. پیکر محمد علی سپانلو، شاعر و مترجم، صبح روز پنجشنبه از خانه هنرمندان به سمت قطعه ناماوران بهشت زهرا تشییع شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مراسم بدون انجام سخنرانی برگزار شد و شعرخوانی آقای سپانلو برای حضار پخش شد. در این مراسم تعدادی از نویسندگان و هنرمندان هم حضور داشتند. محمد علی سپانلو، شاعر، نویسنده و مترجم و از اعضای قانون نویسندگان ایران، شامگاه دوشنبه در 75 سالگی درگذشت. او به دلیل ناراحتی ریوی و تنفسی در بیمارستان سجاد بستری بود. آقای سپانلو سراینده کتاب‌های شعری چون خانم زمان، منظومه خاک، ساعت امید و پاییز در بزرگراه است. نماینده دولت یمن هشدار داد که اگر ایران اجازه بازرسی از کشتی خود را ندهد، مسئولیت کامل هر گونه حادثه‌ای که با ورود این کشتی‌ها به آبهای این کشور رخ دهد بر عهده تهران خواهد بود. این در حالی است که مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه تاکید کرد که به کشورهای درگیر در جنگ یمن اجازه بازرسی از این کشتی داده نخواهد شد. کشتی ایران شاهد که گفته شده حامل کمک‌های بشردوستانه به یمن است، روز دوشنبه بندر عباس را به مقصد یمن ترک کرد. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، مسئولان امنیتی افغانستان تایید کردند که 9 تبعه خارجی و 3 مهاجم بر اثر حمله به یک مهمانخانه در کابل کشته شدند. 7 نفر هم در این حادثه زخمی شدند. سفارت آمریکا در کابل تایید کرده است که 1 تبعه آمریکایی در میان کشته شدگان بوده است. افراد مسلح که تعدادشان به 3 نفر می‌رسید، حوالی ساعت 8:30 چهارشنبه به مهمانخانه‌ای به نام پارک پلس در کابل حمله کردند. درگیری میان آنها و نیروهای امنیتی حدود 5 ساعت ادامه داشت. ساعت 2:03 است در ایران. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا را انتخاب کردید. برنامه‌ها رو با پخش 2 گزارش پی می‌گیریم. روز چهارشنبه جدال لفظی بر سر کمک رسانی جمهوری اسلامی ایران از طریق کشتی ایران شاهد برای جنگ زدگان یمن همچنان ادامه یافت. همزمان با هشدار دولت قانونی یمن که روز چهارشنبه اعلام کرد خواهان بازرسی کشتی کمک رسانی ایران است، جمهوری اسلامی تاکید کرد که اجازه این کار را به هیچ کشور خارجی در آب‌های یمن نخواهد داد. کیانه معنوی.
در شرایطی که آتش‌بس 5 روزه یمن نخستین روز خود را پشت سر می‌گذارد، خط و نشان‌های لفظی بر سر کشتی ایران شاهد که به گفته جمهوری اسلامی حامل 2500 تن کمک‌های ایران برای مردم یمن است، نیز اوج گرفته است. کشتی ایران شاهد روز دوشنبه از بندر عباس به مقصد یمن حرکت کرد و سوی ناوگروه 34 ارتش ایران متشکل از ناوشکن البرز و ناو پشتیبانی بوشهر حفاظت می شود. این هفته احمد العسیری سخنگوی ائتلاف عربی گفت که کشتی ایران باید برای ورود به آبهای یمن از ائتلاف عربی یا از دولت رسمی یمن اجازه بگیرد. در همین حال روز چهارشنبه هیئت نمایندگی دولت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری رسمی یمن در نامه‌ای به سازمان ملل هشدار داد که اگر ایران اجازه بازرسی از کشتی خود را ندهد، مسئولیت کامل هر گونه حادثه‌ای که با ورود این کشتی‌ها به آب‌های یمن رخ بدهد بر عهده ایران خواهد بود. در پی این تحولات، مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد که به کشورهای دیگر در جنگ یمن اجازه بازرسی از کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه ایران را نخواهیم داد. جمهوری اسلامی همچنین شامگاه سه‌شنبه در اعتراض به آنچه ممانعت نیروهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان از رسیدن کمک‌های بشردوستانه ایران به یمن خواند، در نامه‌ای توسط غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل به شورای امنیت شکایت کرد. در مورد امکان حقوقی بازرسی کشتی ایرانی در مسیر یمن از سوی نیروهای ائتلاف عربی و یا دولت عبدالرب منصور هادی، جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل و سیاست خاورمیانه میگوید
ایران وقتی که از آبهای ساحلی خودش خارج میشه، طبیعتاً در آبهای آزاد بین‌المللی نمیتونه بازرسی بشه، چون آب آزاد بین‌المللیه، مگر اینکه منطقه جنگی باشه و ایران یکی از طرفین اعلام شده جنگ باشه، که این یک بحث دیگه ایه که شامل ایران حداقل از لحاظ تعریف نمیشه. و ایران به لحاظ زبانی میتونه بگه که اگر منو بازرسی بکنین یعنی اعلام جنگ کردین علیه من. به همین دلیل شما میبینید تو لحن آمریکا به ایران داره میگه که بهتره که ایران بره در جیبوتی و اونجا کمکاشو بده که از اونجا به یمن منتقل بشه. حرف نیروهای ائتلاف چندان قانونی نیست.
در این مورد دیدگاه سعید محمودی استاد روابط بین‌الملل در سوئد را نیز جویا شدیم.
در داخل 12 مایل دریایی که دریای سرزمین یمن هست، کشتی ایرانی حق عبور بی ضرر داره، ولی این حقی است که دولت یمن میتونه به طور موقت محدودش کنه یا به کل قطعش بکنه. و بنابراین الان دولت قبلی هنوز به رسمیت شناخته شده، بنابراین اگر اون دولت و اون رئیس جمهور ممنوع بکنه ورود کشتی ایرانی رو به اونجا، میشه گفت که از نظر حقوقی کشتی ایرانی حق ورود به بنادر یمن رو نداره.
اما شرایط در آبهای اطراف در یمن در حال حاضر چگونه است و کشتی ایرانی در مسیر خود با چه چالش ها و یا خطرات احتمالی روبروست؟ حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا میگوید
شماری از ناوهای آمریکا، عربستان سعودی و مصر در منطقه دارن گشت میزنن و سواحل یمن رو تحت کنترل دارن و پیشتر هم گفتن که ما اجازه نمیدیم که ناوی یا کشتی به یمن نزدیک بشه. در چنین شرایطی با توجه به تلاش ناکام سپاه پاسداران که پیشتر یک کاروان مشتمل بر 7 کشتی رو به یمن فرستاد و کاری از پیش نبرد، دادن مسئولیت به ناوگروه نیروی دریایی ارتش یعنی ناوشکن البرز و ناو تدارکاتی بوشهر کاری بسیار پرخطره و میتونه عواقب وخیمی در بر داشته باشه، برای اینکه ناوهای عربستان سعودی و آمریکا و مصر اجازه نمیدن که این کشتی به بندر الهدیده نزدیک بشه.
مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه هشدار داد که حمله احتمال به کشتی کمک رسان ایران میتواند منطقه را به جنگ بکشاند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه در دیدار با فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق در تهران گفت که سعودی‌ها مرتکب خطای بزرگی در یمن شدند و افزود قطعاً آثار جنایتی که مرتکب شدند گفته او گریبان خود آنها را خواهد گرفت.
گزارش کیان معنوی رو شنیدی درباره حواشی مربوط به کشتی ایران شاهد که گفته میشه از بندر عباس به سمت یمن رفته و حامل کمک‌های بشردوستانه ایران به یمن بوده.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
سعی کردم برای 7 چاه‌های نفتی تالاب خوش کنم. ارتباط بین بخش‌های مختلف تالاب قرض شده به حور العین.
هر هکتار از جنگل در سال حدود 7 تن ریزگردها رو میبلعه.
بچه‌ای که میره خونه و میگه امروز به من درس محیط زیست یا استفاده از انرژی خورشیدی رو دادن، پدر و مادر اصلا ناآگاه نمیدونن چیه، بهش میخندن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 دقیقه و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
به گزارش آژانس بین المللی انرژی، با وجود رشد تقاضای نفت، مصرف جهانی نفت آنچنان که پیش بینی میشد رشد نکرده است. همچنین به رغم افزایش بهای نفت، در 4 ماه گذشته منابع کارشناسی بین المللی بعید میدانند که بازار این کالا در آینده نزدیک بتواند بار دیگر رونق چند سال گذشته را تجربه کند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد مقیم پاریس، در گفتگو با میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر در مورد رونق بازار نفت در آینده تحلیل می‌کند. فریدون خاوند:
قیمت هر بشکه نفت از اول سال 2015 تا امروز حدود 17-20% بیشتر شده. مثلا نفت برنت دریای شمال قیمتش روز گذشته از مرز 68 دلار گذشت. در روزها و هفته‌های آینده قیمت نفت ممکنه بازم بالاتر بره، از جمله زیر تأثیر عوامل ژئوپلیتیک و به خصوص درگیر بودن یک غول نفتی مثل عربستان سعودی در رویدادهای خطرناک یمن. با این همه، اگر در پیش‌بینی‌ها فقط بر داده‌های بنیادی و اقتصادی تکیه بکنیم، دلیل قانع کننده‌ای برای بازگشت قیمت نفت به هر بشکه بالای 100 دلار وجود نداره. این رو هم سازمان اوپک میگه و هم آژانس بین‌المللی انرژی. از دید کارشناسان اوپک، برای رسیدن به نفت بشکه‌ای 100 دلار باید دست کم 10 سال صبر کرد و آژانس بین‌المللی انرژی هم با تکیه بر عرضه و تقاضا در چند ماه آینده جهش دراز مدتی رو در بازار جهانی نفت نمیبینه، چون که تولید کننده ها به خصوص اعضای اوپک نفت زیادی رو روانه بازار میکنن، تولید عراق دائما زیادتر میشه، کاهش چشمگیری در تولید نفت شیل یا غیر متعارف در آمریکا پیش بینی نمیشه و از همه مهمتر، در صورت لغو تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، صادرات نفتی ایران هم داده های بازار رو عوض خواهد کرد.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، روز گذشته گفت ایران در پی لغو تحریم ها و افزایش صادرات نفتش به دنبال جنگ قیمت ها نخواهد رفت. به نظر شما ایران خواهد تونست از جنگ قیمت ها به کنار بمونه؟
دستاندرکاران بازار نفت پیش بینی میکنند که در صورت برداشته شدن تحریم ها صادرات نفتی ایران در فاصله 12-18 ماه بعد از لغو تحریم 1,000,000 بشکه در روز بیشتر میشه. آیا عربستان سعودی و سایر رقبایی که با استفاده از تحریم جای ایران رو در بازار جهانی نفت گرفتن، حاضر خواهند شد برای نفت صادراتی اضافی ایران جا باز بکنند؟ چنین چیزی به نظر من بعید به نظر میرسه. خطر ارزان فروشی برای حفظ بازار که همون جنگ قیمت هاست کاملا امکان پذیره و بعید به نظر میرسه که نشست ماه آینده وزیران اوپک بتونه راه حلی برای این مسئله پیدا بکنه.
در صورت لغو تحریم ها آیا ایران، آقای خاوند، دوباره جایگاه خودش رو به عنوان دومین قدرت صادرکننده نفت در اوپک به دست خواهد آورد؟
این امکان وجود داره، ولی نباید فراموش کرد که عراق به سرعت تولیدش رو بالا میبره. اگر ایران نتونه غول‌های بزرگ نفتی رو جلب بکنه، حتی با لغو تحریم ها به احتمال زیاد همچنان پشت سر عراق باقی خواهد بود.
گفتگوی میرعلی حسینی رو شنیدید با فریدون خاوند در مورد رونق بازار نفت. اگر در مورد مسائلی که امروز از رادیو فردا میشنوید درباره گزارش ها نظری دارید، انتقادی دارید، با ما تماس بگیرید. شماره ما هست 2042-02-27-12-27-12 تا ساعت 2:30 و سرخط خبرها.